کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. درود بر شما های زراعتی، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. عرض کنم که کتاب امشب در سینما ستاره نوشته پرویز دوایی دیگه رسیده به صفحات آخر.
بله،
داستان خیلی زیبا و لطیف ماریا، من چند صفحهشو خوندم، این چند صفحه باقی مونده بخونیم و این کتاب تموم بشه تا ببینیم چه کنیم بعد. با اجازتون.
خواهش میکنم.
آمدیم، یعنی البته مقداریش به خاطر گل وجود خودش بود و مقداری به خاطر آن همه محبت که کارهای ما را حتی خارج از حدود وظیفه‌اش راه میانداخت. مثل آن روز بعد از ظهری که چند ساعت با هم به دنبال یک چمدان گشتیم و عاقبت هم پیدا نکردیم. سایر دوستان هموطن به عنوان سپاس از کارکنان این تشکیلات، پیشخدمت‌ها و نظافتچی و گارسون‌ها و غیره، بهشان جوراب زنانه و عطر و کرم و سیگار خارجی می‌دادند که به نظرم در مورد این دختر قشنگ نمی‌آمد. در مقابل تمام خرده فرمایش‌های گروهمان که هر کدام که کاری داشتند به او رجوع می کردند و گاهی هم بنده را جلو می انداختند که ایشان حرف تو را بیشتر می خواند، با کنایه و لبخند البته، فکر کردیم که ما هم کاری در حق او بکنیم. چه کنیم چه نکنیم؟ گفتم دعوتش کنم به شام و کجا برویم کجا نرویم، برویم به یک جای خاص مرغوبی، به این رستوران در قلب دار و درخت این پارک که فضای دنج و فاخر و گرم و پذیرا داشت، مال دورانی که لذت بردن از زیبایی و رفاه هنوز جرم و نشانه شکمسیری و فساد بورژوازی نبود. حالا هم ورود به رستوران برای محلی ها ممنوع و فقط مخصوص خارجی ها و غربی های فاسد بود. برای محلی ها تمتع از چنین مکانی جرم محسوب می شد، چون که لابد بدعادتشان می کرد. رفتم و آن روز، روزی که غروبش برای شام قرار گذاشتیم، که بدون ناز و غمزه و بازارگرم کردنهای کلیشه‌ای مرسوم بعد از مکس معقولی پذیرفت، رفتم و جلوترش جا رزرو کردم در رستوران پارک که به گمانم به اسم همین پارک اسم آن شاعر تغزلی قدیمی بود و اینکه اسمش بی اشکال محسوب می شد لابد چون در زمانی مرده بود که فرصت نکرده بود به سیستم جاری امروز خیانت و کار خلافی بکند. آقای سرپیش خدمت گرد و قلمبه ما را البته از دیدارهای قبلی با خاطره دست و دلبازی های دوستان به خوبی به جا آورد و وقتی که با قرار دادن آن تکه کاغذ رنگی به هنگام دست دادن بر کف دست او به شکل بچه های مدرسه که موقع امتحان تقلب به هم رد می کردند عرض کردم که آن شب ما را دریابد و در غرفه‌ای ترجهن دورتر از جایگاه ارکستر برای من جا رزرو کند، با گرمی سر به قبول تکان داد و با انگلیسی شدیداً لهجه دار فقط پرسید برای چه ساعتی، که گفتم، و پرسید برای غذا، که گفتم غذا و دوا و شفا و انواع آب معدنی ها و شربت های قبل از غذا و وسط غذا و همه چیز. ایشان با نظری سریع و کارشناسانه کاغذ رنگی را به جیب منتقل ساخته گفت مشتاق دیداریم و ما رفتیم. رفتم و آن روز را تا غروب حدودهای ساعت 6 در حالت بیقراری چجوری به سر رساندم بماند. ظهر شد و بعد از ظهر شد و رسید به حدودهای ساعت 6 و بنده سر دوستان را به تاق کوبید. بنده که به کت و شلوار و کراوات هم مجهز شده ام و همین اشارات و کنایات متعددی را بین هموطنان برانگیخته است. ببین چه گلابی به خودش زده، لباس دومادیش را هم تنش کرده. نگیرن ببرندت که دیگه پیداد نشه. نمیشه دست ما را هم بگیری؟ نمیشه ما هم اون دور دورها دنبالت بیایم واسه اینکه یه وقت بلایی سرت نیاد؟ ما همه اینها را به ریش گرفته چیزی نگفتیم تا در لحظه هایی که جمع سرش گرم بود از لابی هتل محل اقامتمان زدم بیرون. هرچند که هنوز مقداری زود بود، ولی چرخیدم و چرخیدم تا شد حدودهای ساعت 6. قبل از 6 رفتم و آن آخر بلوار نشستم بر آخرین نیمکت سمت چپ که جای قرارهای قبلی من بود و اینجا رو مخصوصاً در نظر گرفته بودم که قدری از مدخل پارک و پیاده رو بیرون دورتر باشد. و بعد هم هر بار که ایشان از دور از انتهای بولوار پیدایش می شد تا این راه را بین ردیف درخت ها و بوته ها طی کند و به آدم برسد، مطبوع بود این کش آمدن نظاره پر اشتیاق به او. در طول راه و نزدیک و نزدیکتر شدنش تا به آدم برسد و از یک فاصله ای مانده تا نیمکتمان لبخند بر چهرهش ظاهر شود، لبخند آشنایی که در چشمهایش و بر چال گونهش می نشست، که انگار هر دو 17 ساله هایی هستیم خوشپوش و نوپوش و برازنده و بیخیال تا بیاید و به آدم برسد و منظره اطراف در نظرمان محو شود. نشستم بر نیمکت با التهاب انتظار 17 سالگیم تا آمد، تا از خم راه از پشت درختی ظاهر شد، همان درخت همیشگی که چشم ما تمام مدت بر آن دوخته مانده بود تا از پشت درخت ظهور کرد، پری درختی، و بر خلاف رسم ازلی و ابدی همجنسهایش سر موقع هم آمد. همیشه سر موقع می آمد، به نشانه اینکه وقت زیادی با هم نداشتیم که برای اینجور بازی ها به باد بدهیم. و پیدایش شد، انگار که رویشی از جنس قلمه ها و ساق برگ ها و این بوته های یاس های سفید و بنفش در کار داد و ستدی زیبا با آرامش درختی این راه سبز، دالان سبز و آمد و به نظرم مثل همیشه قدری بلند بالاتر، کشیده قامت‌تر بود. سری کوچک بر گردنی بلند، گردن رقاصه های باله سرزمینش. سر کوچک را قدری بالا گرفته و چهرهش به یمن پیشانی بلند و حاله گیسوان تیره روشن از دور و در گذر از کنار نیمکت هایی که مردان میان سال بر آنها یکوری نشسته و شطرنج یا تخت نرد بازی می کنند، سرها با حرکت او می چرخد و نقاش پیر کنار راه کنار تابلوهای ناشیانش، کلاه برهی بر سر و قبایی بر تن، سرش با او میچرخد و چیزی به او میگوید در لحظه عبور، که یک لحظه سر بر میگرداند و با لبخند جوابی میدهد. شاید آقا نقاشه گفته یک توکپا صبر کن تا من طرحت را بریزم، و ایشان گفته ببخشید فعلا عجله دارم، باشه بعد، یک همچه مبادله ای. و می آید لباس بلند تیره رنگ بسیار ساده ای بر تن، با دامن و آستین های بلند که فقط یک جزء رنگی درش هست، شال زرشکی که با آشفتگی منظمی به سبکی که فقط خانم‌ها بلدند دور گردن پیچیده و آمد و نگاهش از تأییدهایی که از برازندگیش از نگاه‌های سر راه گرفته گرم و آمد و نشست کنار این بنده بر نیمکت، قدری از نفس افتاده انگار، و بوی خوبی می‌داد. مال از این عطرهای فرار که شک داری که عطر هست، عطر نیست، برخلاف عطر و اتکلن‌های سرزمینش که به قول هموطنی یک بار که می‌زدی تا 6 ماه دوام می‌آورد. و نشست و قدری برافروخته می‌نمود که قشنگ بود، چون که فهمیدم که او هم در این لحظه 17 ساله است. در کنارم نشست و انگار که از حسی پر بود که باعث می شد از نگاه مستقیم به آدم پرهیز کند، مثل موقع هایی که نگاه خیلی بی‌حفاظ است که بعد که بالاخره
جناب زراعتی، فکر کنم تلفن قطع شد. من مجدد با ایشون تماس میگیرم. شما به یک موزیک کوتاه گوش بکنید، خواهش میکنم.
در نگاهش که کجا خیال داریم برویم دست دراز.
جناب زراعتی ببخشین، صدای شما یک دقیقه رفت و الان برگشت. از کلمه کبل اخره، از کبل نمیدونم، یهویی روی خط رادیو نمیدی که بالاخره به یه 2-3 خط برگردید بالا، فکر کنم پیدا بکنید.
در این لحظه 17 ساله است و شنیدید شما؟
فکر کنم
که بالاخره
بله.
من برمیگردم. بله برمیگردم از یک پاراگراف جلوتر.
زحمت میکشید.
و نشست و قدری برافروخته مینمود که قشنگ بود، چون که فهمیدم که او هم در این لحظه 17 ساله است. در کنارم نشست و انگار که از حسی پر بود که باعث می شد از نگاه مستقیم به آدم پرهیز کند، مثل موقع هایی که نگاه خیلی بی‌حفاظ است که بعد که بالاخره روبرو شدیم گفتم برویم. نپرسید کجا، شاید فکر کرد که به 1-2 تا از آن پاتوق های اطراف می رویم که نوعی نوشگاه های کارگری محصلی بود و قبلا به داخلش سر کشیده بودیم و آدم لازم نبود با کت و کراوات وارد شود، پر از دود و دم و هیاهوی مستانه. بلند شدم و دست دراز کردم و با قدری تردید در نگاهش که کجا خیال داریم برویم دست دراز کرد و دستش را گرفتم و بلند شد و بلند که شد پنجش را گرفتم و خواباندم بر ساعد دست چپم، ساعد خمیدم که بماند. و این اولین بار بود این مجاورت و آمدیم. جوان و سبکبال و دلگرم به حضوری که در کنار هم داریم و این مجاورت در این سیاره دو نفره را انگار که ترس‌های گسترده در فضا عزیزتر می‌کند. و آمدیم و در آخر بولوار به سمت چپ هدایتش کردم که از یک تکان کوچک پنجهش بر ساعدم تردید یا سؤالش به من تراوید که کجا می رویم، بدون آنکه حرفی بزند، چون آن 2-3 تا غذاخانه نوشگاه نزدیک در خیابان اصلی جلو پارک بودند که راهش از سمت راست بود و این باریک راه را در بین درخت و بوته‌هایی که کاری به تاریخ و مسلک‌ها نداشتند طی کردیم و آمدیم تا به جایی رسیدیم که در انتهای چشم‌انداز آن بنای قدیمی فاخر، برج کوتاه پاویلیون سبک عصر زیبا نشسته بر صفه‌ای بلند پیدا شد. یعنی این باریک راه پردرخت به آن ختم می شد که معبری بود فقط برای رسیدن به این رستوران. حالا قدم سست کرد و وزن دستش بر ساعدم سست شد، جوری که بخواهد بپرد و برود و با تردید پرسید کجا می رویم؟ با حرکت سر و چانه جهت روبرو پاویلون را نشان دادم و حالا ایستاد. ایستاد و با شرم و تلخی گفت ولی اینجا مال خارجی هاست، ماها را راه نمی دهند. گفتم امشب شب شماست و درهای همه جا به روی شما باز است. گفتم و راه افتادم و ناچار راه افتاد، ولی همان سنگینی تردید و ترس در قدمهایش بود. گفت ولی آخر، گفتم شما بیا و کاریت نباشد، کلید این ساختمان دست من است، بیا. آمد، ولی آن ترس از دستش به بازویم و تنم راه داشت. رفتیم از پله ها بالا، در را برایش باز کردم. محتاط مثل بچه‌ای که دیر به سر کلاس رسیده با هراس رفت تو. برگشتم و به رویش برای ایجاد اطمینان لبخند زدم. به نظرم رسید که رنگش پریده و جای آن حس شادی را ترس و تلخی گرفته که الان میگیرند، میبندند بیرون و اهانت و مجازات میکنند. سر پیش خدمت جلو آمد. دو سه قدم به استقبالش رفتم. سلام، سلام. و قبل از هر حرف دیگری دست بردم که یعنی باهاش دست بدهم، که برایش آشنا بود و دست پیش آورد و باز اسکناسی خارجی چند لا پیچیده به کف دستش منتقل شد. تشکر، لبخند مبالغه شده، تعظیم. آقای سرپیش خدمت جلو افتاد و ما را به یکی از این غرفه های دنج هدایت کرد و بردم این پرنده لرزان را بر نیمکت مبلی نیمه دایره‌وار با رو مبلی زرشکی نشاندم و خودم هم در کنارش نشستم با تسلط و شادی قدری متظاهرانه، چون که خودم هم نسبت به واکنش به حضور او قدری ته دلم خالی بود. و نشستیم و چلچراغ دیواری کوچکی بالای سر این غرفه با دیوارهای قاب چوبی قهوه‌ای و دو تا تکه پرده سنگین عنابی رنگ که به دو سو عقب زده شده بود ولی قسمتی از فضای بالای سر را می پوشاند. چلچراغ کوچک با دو سه لامپ شمعی غرفه را روشن می کرد، ولی خوشبختانه نه زیاد. و این آقای پیش خدمت آمد و با حرکات نمایشی تمرین شده شمع روی میز را روشن کرد و صورت نوشیدنی ها، انواع آب معدنی و شربت ها را آورد که در جواب سوال خاموش نگاهش گفتم همان همیشگی، که رفت و دو تا گیلاس بلور تراش پای بلند بسیار ظریف یادگار دوران سر بلندی این بساط را آورد و از یک بطری آن مایع لیمویی رنگ قدری غلیظ و عطرآگین عصاره گلابی را که از قبل می شناختم در گیلاس ها سرازیر کرد که عطرش در غرفه پیچید. و حالا به او رو کردم که انگار که هنوز کاملا به خود نیامده بود و مثل کسی که سردش باشد قدری توی خودش جمع شده بود و گیلاسش را برداشتم به دستش دادم و گیلاس خودم را برداشتم و بالا آوردم و گیلاسش را بلند کرد و این دو خورشید کوچک را شمع پشت سرشان روشن کرد و جان عطرآگینشان را در آورد و به رخ کشید رنگشان را و لب زدیم به نوشیدنی ها و عصاره آفتاب و عطر بهار در وجودمان سرازیر شد. و حالا گویا ذره ذره می‌خواهد نشستن در این غرفه پیچیده در رنگ‌های گرم چشم نواز و زیر این سقف نیمه تاریک با گچبری‌های ظریف و در این فضا را که آنقدر از یاد تصویرهای روزمره زندگیش به دور بود باور کند و یک جوری بپذیرد که جای او هم انگار که تمامی ترس ها و ممنوعیت های تحقیر کننده روی معجزه‌ای در اینجا میتواند باشد. اینجا که به اندازه یک کهکشان از تاریخ روز سرزمینش به دور بود، ولی در ته نگاهش این تلخی هست که چرا فقط به یمن مجاورت مال و تکه کاغذی رنگی که او از وجودش خبر نداشت این معجزه باید میسر شود؟ و یک تهرنگی از اندوه در لبخندش هست انگار. سیگاری تعارفش میکنم که قبل از آن که مال او و خودم را روشن کنم، آقای سرپیش خدمت که همان حوالی میپلکد سریع خود را میرساند و با فندکش سیگارهای من را روشن میکند و سریع به تواضع در جواب تشکر من خم میکند و میرود. و حالا انگار که دیگر کاملا تصویب شده باشد امر نشستن ما، نشستن او در این مکان محال، و حالا از کنار جایگاه ارکستر که کمی جلوترش داشت یک آهنگ کولی را میزد، نوازنده ویولون مردی بلند قد و لاغر با موهای تنک خاکستری و چشمهای درشت غمگین جلو آمد، جلوتر و نزدیک به ما، و شروع کرد آهنگ چشمان سیاه را. چشمان سیاه، چشمان قشنگ سیاهی که دوستشان دارم را. و حالا او انگار که این موسیقی کار من باشد، این شب و رنگ‌های گرم اطراف و عطر گلابی کار من باشد، با این احساس امن که جمع و جور بودن این غرفه، این سامان فاخر دلپذیر، حس‌های مربوط به زیست بیرونش را از ذهن او شسته بود، با چون این حالتی برگشت و به من نگاه کرد، نگاه لذت آلوده پر از سپاس و تلخی اندوه همه با هم، و به من از بالای لبه گیلاسش که به لب برده بود نگاه کرد و حس کردم که یک نفس کوتاهی بغضی از گلویش گریخت و پرهای بینیش مرتعش شد و چشمهایش باز و بازتر شد و پر شد و از گوشه چشم یک قطره شفاف نور شمع را گرفت و سرازیر شد. خب آقای حمید، کتاب امشب در سینما ستاره بالاخره تمام شد و حالا تا بعد در آینده باز هم از داستانها و نوشته های آقای پرویز دوایی بیشتر بخونیم.
حتما. جان زراعتی، من دیروز در رادیو اعلام کردم که خب با توجه به اینکه امروز روز آخر برنامه ما هست و بعد مشغول جابجایی میشیم و اینها، نظر شنوندگان رو پرسیدم که چه چیزهایی به نظرشون میرسه که در زمانی که برنامه لایو و در برنامه پخش مستقیم نداریم جایگزین برنامه ها بکنیم و فقط مثلا رادیو فردا پخش نکنیم.
بله.
نمیدونم با شما کسی تماس نگرفتن که بخوان؟
والا قبلا دوستانی لطف دارن و اینا زنگ میزدن میگفتن بعضی از این کتاب ها رو حالا یا قبلا شنیده بودن یا اینکه مثلا دلشون میخواست دوباره بشنون، از جمله کتابایی که خب خیلی مورد توجه قرار گرفت، غیر از مثلا کتاب شاه عباس میلانی، کتاب دایجان ناپلون بود که نوشته ایرج پزشکزاد، و بعد کتاب حاجی بابا اصفهانی بود، رمان صبحشون بود و اینها. به خصوص من فکر کنم میگفتن اگه ممکنه اینها دوباره پخش شه، حالا اگر فرصتی هست و امکانش هست فکر کنم دایجان ناپلون بد نباشه، به خاطر اینکه من در یکی از این نشریاتی که در ایران تازگی منتشر شده خوندم که گویا بالاخره در ایران به این کتاب مجوز انتشار دادن، حالا نمیدونم واقعا بدون سانسور، حالا بگیم یک نسخش بیاد و اینا، و این خب خبر خیلی خوبیه که بالاخره بعد از این همه مدت این کتاب خوندنی که به زبانهای مختلف ترجمه شده و یه بار قبلا یادم هست صحبت کردیم اینجا به زبان فرانسه ترجمه کرد یک خانمی کسمایی اگر اشتباه نکنم، و خیلی موفق بوده این ترجمهش. بعد انگلیسی ترجمه شده، زبانهای روسی ترجمه شده این رمان. فکر میکنم بد نیست اگر دایجان ناپلون پخش بشه، یا مثلا از این کتابایی که دوست دارن و پیداست. یک بارم مثل این که خدمتون گفتم، شنوندگان عزیز هم حتما شنیدن که یکی از دوستان جوان در نروژ زحمت میکشه این فایل های نیم ساعته رو که در آرشیو شما و قبلا هم رادیوی یادش زنده باشه و گرامی خسرو رحیمی بود، اینها رو این سلام علیکای و خداحافظی های اول آخرش رو بر میداره و تا اونجایی که ممکنه یه مقدار هم ترتمیز میکنه و بعد پشت سر هم میذاره. مثلا کتاب صوتی نگاهی به شاه تو فایلای 4-5 ساعته هست. حالا بعضی کتاب ها هست که کوتاه، مثلا در یک فایل 1-2 ساعته جا میگیره میگنجه. بعضی کتاب ها طولانیه، مثلا چندین فایل در بخش های مختلف هست. اینها رو دوستان اگر سرچ بکنن یوتیوب با عنوان کتاب صوتی ناصر زراعتی میاد، یه چیزی در حدود فکر کنم بله 60-70 تا شاید هم بیشتر از این 160-70 کتابی که تا حالا خونده شده و در آرشیوهای شما هست در این بخش یوتیوب هست. و یه خوبی هم داره آقای حمید، اینه که وقتی که شما گوش میدین، مثلا فرض کنید یک ساعت تو راه هستید، از یه دونه از این فایلا گوش دادین، دفعه بعد که دوباره تو موبایل باز میخواییم گوش بدین، دوباره نمیاد از اول که بگردیم بیاد، از همون جایی که قطع شده
ادامه
پیدا میکنه. بله، این حالا از این هست های این کار هست. بله، فکر میکنم بد نیست اگر امکانش باشه تاجی بابا رو پخش کنید. حال میشه از همین یوتیوب هم گرفت، یا اینکه اگر یه وقت هم دیگر ببینیم، من میتونم، دوستمون در آلمان اینا رو مرتب کرده و ادیت کرده، توپوها و ایناش هم گرفته، تکراری ها رو، و خیلی هست این کتاب هایی که اینجا هست. الان
حاجی بابای اصفهانی بود، درسته؟
حاجی بابای اصفهانی بود، بله. شاید باور نکنید، اون داستان خیلی زیبای عمران صلاحی هست، سوشون خانم سیمین دانشور هست. بعد همین کتاب های اخیر رو هم مثل داستان هما اینا هم گذاشته. بله. بازیگران عزر طلایی هست، زندگی نامه بهروز وثوقی هست دیگه، بله. شریف جان هست، اون کتاب شبه خاطرات هست که خیلی طول کشید، نزدیک یک سال طول کشید این کتاب. آخرش هم خسرو رحیم عمرش،
بله، ما این کتاب رو مشترکاً با رادیو سپهر هستیم. بله. رادیو سپهر نسبیشو داره، نسبیش هم ما هستیم.
بله. خلقیات ما ایرانیان هست از جمالزاده، الان دارم میبینم. در کوی دوست کتاب فوق‌العاده زیبا و خوندنی و ارزشمند شاهرخ مسکوب در باره حافظ هست. رمان اسماعیل فصیح هست، کتاب طنزآمیز چنین کنند بزرگان هست. سوی سیاوش شاهرخ مسکوب هست. از شاهرخ مسکوب چند کتاب خوندیم، بله. رستم و اسفندیار شاهرخ مسکوب هست، بله بله. بسیار خوب، من وقت شما رو نگیرم، امیدوارم تعطیلات به شما و همه شنوندگان عزیز خوش بگذره. تا وقتی که دوباره رادیو راه افتاد یک کتابی رو انتخاب میکنیم و ادامه میدیم.
با کمال میل، من بسیار از شما سپاسگزارم جناب زراعتی و تشکر میکنم از اینی که همراه ما هستین در رادیو پیام، و تعطیلات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که همیشه باشید کنار رادیو پیام و ما هم بتونیم صدای شما رو به گوش مردم برسونیم، به علاوه این که در واقع این کتاب ها همیشه برقرار باشه و بتونیم در واقع این بخشی از زندگی روزمره مردم شده در یوتیوبری حداقل همچنان ادامه پیدا بکنه.
بله، غیر از یوتیوبری در جاهای دیگه در ایران، جاهای دیگه به خصوص حالا با این امکانی که در یوتیوب هم هست، خیلی ها گوش میدن. حالا به هر حال این
یک گنجینه
دست
شده
من
دیگه.
ساخته است و خوشحالم که مورد توجه دوستان قرار میگیره و متشکرم از تشویق ها، از امید دادن ها. بله الان میبینم، بله، البسط الاسلامیه صادق هدایت هست، توپ مرواریت هست، خیلی خیلی از این کتاب ها رو گذاشتم.
بسیار عالی.
خب وقت شما رو دیگه نگیرم، به ادامه برنامه هاتون برسید تا بار بعد که ببینیم. اگر لازم بود این چیز رو ببینیم همدیگه رو، به من بدم به شما دایجا ناپلونو.
حتما. چشم،
قربان شما. خیلی متشکرم.
روز شما بخیر باشه.
خداحافظ.